عاشقان را دارم عشق آشنا کن زغم های دیگر غیر از غم عشقت رها کن تو خود گفتی که در شکسته قلب من جانا به خود وفا کن خدایا بی پناهم ز تو جز تو نخواهم اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم دو دست دار فرا بردم به سوی آسمان ها که تا برکشم به سوی آسمان
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم. شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه سومی مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با دومی ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 25 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس برنامه ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ادبستان را خواهید چنید. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکراری همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید چنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه های شامگاهی این رادیو حکایت های ادبی از این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دیدار رؤسای جمهوری تاجیکستان و فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ادامه برنامه ها و دیدارهای رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل و واکسیناسیون علیه ویروس بیماری HPV از 1 تا 31 اکتبر 2025 در تاجیکستان. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پایان سفر خود به نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به گسترش روابط دو جانبه و همکاری در سازمان‌های بین‌المللی برای پیشبرد ابتکارات مشترک دو کشور از جمله در مورد مسائل آب و اقلیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بحث‌های در مورد سایر مسائل مورد تعامل دو طرف انجام شد. در چارچوب 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در نشست سطح بالای ویژه با نام تشکیل آینده آب شرکت کرد. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که آب نقش کلیدی در حل مشکلات جهانی امروز دارد و وابستگی متقابل آب، انرژی و غذا را فرصت برای تبدیل خطرات مرتبط به فرصت‌های پایدار خواند. سراج الدین مهری الدین با اشاره به تعهد تاجیکستان برای ایجاد اقتصاد سبز و نقش کلیدی آب در این فرایند تاکید کرد که در حال حاضر بیش از 98% برق تاجیکستان از انرژی برقیابی تولید می شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان آب را بزرگترین گنج زندگی نامید و مدیریت جامع آن را برای پیشرفت جوامع، توسعه اقتصادی و حفاظت از اکوسیستم ها در سراسر جهان ضروری دانست. وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای سوئیسی خود با انتقاد از رویکرد غیر مسئولانه سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران اصرار بر سوء استفاده از سازوکارهای شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران را نپذیرفتنی و بحران زادان است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد با اگنازیا کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس یا شویتسریا گفتگو کرد. در این دیدار راجع بر روابط دو جانبه ایران سوئیس و تحولات منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر شد. رایزنی وزیران خارجه ایران و فرانسه درباره اسنپ بک. وزیر امور خارجه ایران همچنین در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که متعاقب دیداری صورت گرفته بین مسعود پزشکیان و ایمانوئل مکرون رؤسای جمهوری دو کشور انجام شد، راجع به موضوع هسته‌ای ایران و ابتکارهای دیپلماتیک جهت جلوگیری از بازگرداندن ناموجه قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل گفتگو شد. تأکید رئیس شورای اروپا بر ادامه دیپلماتیا با ایران. رئیس شورای اروپا در دیدار با رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت ادامه گفتگوها با ایران برای حل مسائل مورد اختلاف ضروری است. پزشکیان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران هرگز خواهانی هیچ جنگ و درگیری نیست گفت جمهوری اسلامی ایران خواهانی رابطی سازنده و صمیمی است و برای این منظور آماده گفتگو و تفاهم برای رفع مشکلات موانع و دغدغه ها با هدف جلوگیری از دامن زدن به اختلافات است. اما برنامه ها و دیدارهای رئیس جمهور در نیویورک و در مقر سازمان ملل ادامه دارد. در این رابطه گزارش خبرنگاری صدا و سیما از نیویورک را میشنوید.
ادامه دیدارها و رایزنی های رئیس جمهور در مقر سازمان ملل. آقای پزشکیان بعد از سخنرانی در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل و بیان دیدگاه‌ها و مواضع ملت ایران
کتابی است از کشتاری که اسرائیل در کشور ما از
هم... از جمله به نمایش گذاشتن کتابی قطور از عکس و مشخصات شهیدان ایرانی که رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه به شهادت رساند در سازمان ملل با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. بعد از دیدار آقای پزشکیان با امانوئل مکرون رؤسای جمهور چند کشور اروپایی هم برای رایزنی و گفتگو به محل اقامت رئیس جمهور کشورمان آمدند، از جمله رئیس جمهور نروژ، رئیس جمهور سوئیس و رئیس جمهور فنلاند. علاوه بر اینها رئیس شورای اروپایی هم برای گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت آقای پزشکیان حضور یافت. در همه این دیدارها با طرفهای اروپایی رئیس جمهور از عهد شکنی و نقض تعهدات برجامی از سوی آمریکا و اروپایی ها به شدت انتقاد و حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران، آن هم در میانه مذاکرات، خیانتی بزرگ به صلح و دیپلماسی توصیف کرد و معیارهای دوگانه غرب را به باد انتقاد گرفت. ضمن اینکه تاکید کرد مسئول وضع کنونی کسانی هستند که از برجام خارج و آن را نقض کردند. دیدارها و رایزنی‌های رئیس جمهور در حاشیه 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ساعات آینده هم ادامه دارد. آقای پزشکیان با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا هم مصاحبه خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رقابت ماهی در قلاب یا ماهی در شست از تاجیکستان در جشنواره فیلم کودک و نوجوانی اصفهان. فیلم سینمایی ماهی در قلاب با کارگردانی محی‌الدین مظفر، کارگردان تاجیکستانی و تهیه کنندگی مشترک امیری تاجیک و محی‌الدین مظفر با روایت زندگی پسر بچه تاجیک به نام دلیر در بخشی مسابقه بین المللی 37مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان حضور دارد. فیلم ماهی در قلاب داستان زندگی دلیر را روایت میکند که قلاب سرنوشت را میشکند و مسیر آزادی را در دل امواج جستجو میکند. این اثر محصول سال 2025 و ساخته مشترک شبکه آی فیلم، معاونت برون‌مرزی صدا و سیما، شرکت شتاب دهنده سیکاب ایران و شرکت های فیلمسازی داو و تاجیک فیلم تاجیکستان است. تصویربرداری این فیلم در لوکیشن های طبیعی و منحصر به فرد تاجیکستان انجام شده است. 37مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 12 تا
نخستین جلسه کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو به امضای سندی ختم شد که نقشه راه همکاری ها در 3 سال آینده را ترسیم می کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و آندری اسلپنف، وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا، با همراهی سفیر ایران در روسیه در نشست خبری مشترک از جزئیات این توافق گفتند.
آنچه که در امروز داشتیم اولین نشست مشترک بود برای بررسی اقداماتی که انجام شده، طرح‌ریزی چارچوب کلی موافقتنامه، نقشه راه تنظیم شد. نقشه راه زیر ساخت‌ها و بایدها و نبایدهای تمام این موافقتنامه های انجام شده رو برای انجام هرچه بهتر این تبادلات به مجموعه ایران و کشورهای عضو اعلام میکنه و و همکاری های فیما بین رو در سطح زیربنایی، در سطح لوجستیکی، در سطح حمل و نقل به بررسی میذاره و کمیته هایی که زیر کمیته این کمیسیون مشترک بودن امروز همه گزارشاتشون رو به کمیسیون مشترک دادن.
ما امروز نقشه راه همکاری 3 ساله را ترسیم کردیم که همه ابعاد روابط به ویژه حمل و نقل، لوجستیک، گذرگاه شمال جنوب، ایجاد راهگذر سبز و دیجیتال سازی گمرکی، ترانزیت و موضوعات بانکی را در بر می‌گیرد.
موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 25 اردیبهشت ماه سال جاری پس از تصویب در مجالس کشورهای عضو اتحادیه اجرایی شد و بر اساس آن 87% از اقلام تجاری با تعرفه گمرکی 0% مبادله می شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان عزیز، شما گزارشی سندی جامعه همکاری های تجاری اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا را شنیدید. با ادامه مشروع خبرها در خدمت شما هستیم. واکسیناسیون علیه ویروس بیماری HPV از 1 تا 31 اکتبر سال 2025 در تاجیکستان انجام خواهد شد. این واکسیناسیون برای دختران 10 11 تا 14 ساله توصیه می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد این ویروس عامل اصلی سرطان دهانه رحم است که دومین سرطان شایع در بین زنان تاجیکستان است. در این راستا اقدامات برای افزایش دانش متخصصان مراقبت های بهداشتی و آموزشی در مورد اثر بخشی واکسن، گنجاندن آن در برنامه ملی امین سازی گروه های هدف انجام شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان چندین سال است که برای گنجاندن این واکسن در برنامه تلاش میکند و اکنون میتوان دسترسی زنان به آن را تضمین کرد. اجاره بها در پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی از $200 تا $7,760 در ماه متغیر است. در سال گذشته اجاره بها در شهر دوشنبه هم حدود 30% افزایش یافته است. در دوشنبه میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان یک خوابه بسته به اندازه و شرایط زندگی از $300 تا $700 متغیر است. اجاره آپارتمان های 2 و 3 خوابه نیز از $500 تا $2,200 متغیر است. در میان پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی اجاره در عشق‌آباد نسبتاً ارزان تر است. یک آپارتمان یک خوابه 40 متری را می توان در آنجا به طور متوسط با $250 اجاره کرد که مجهز به مبلمان و لوازم خانگی لازم است. بالاترین قیمت های اجاره بها در آستانا و تاشکند است. در این شهرها اجاره یک آپارتمان یک خوابه به طور میانه $470 تا $920، یک آپارتمان دو خوابه $1,100 تا $1,400 و یک آپارتمان 3 خوابه $1,570 تا $1,960 است. قیمت اجاره در پایتخت تاجیکستان پس از ورود گسترده شهروندان روس در سال 2022 افزایش یافت. پیش از این اجاره یک آپارتمان 2 خوابه در شهر دوشنبه از 1500 تا 5000 سومانی متغیر بود. شنونده اخباری ورزشی باشد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با جام ملت‌های آسیا 2026 راه یافت. در دور نهایی مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا 2026 تیم ملی فوتبال تاجیکستان با نتیجه 1-3 مغلوب ژاپن شد، ولی تیم تاجیکستان به عنوان یکی از بهترین تیم‌های گروه دوم به جام ملت‌های آسیا 2026 راه یافت. در مسابقه دیگری در گروه سی که تاجیکستان نیز در آن حضور دارد، تیم ملی کامبوج با نتیجه 11-2 مکاو را شکست داد. پس از پایان مسابقات مقدماتی تاجیکستان با 6 امتیاز از جایگاه دوم و ژاپن با 9 امتیاز از جایگاه اولی گروه سی به جام ملت‌های آسیا 2026 راه یافتند. حذف ایران در 1/4 نهایی والیبال مردان جهان. تیم ملی والیبال ایران از ساعت 11 امروز در مرحله 1/4 نهایی قهرمانی مردان جهان 2025 به مصاف جمهوری چخیه رفت. شاگردان روبرتو پیادزا در این دیدار که در سالن آسیای ارینا شهری منیل فلیپین برگزار شد 3-1 مغلوب شدند تا بر کار خود در این رقابت ها پس از برتری در 5 مسابقه پایان دهند. We'll be right back. در پایان توجه شما را به سرخطی مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار رؤسای جمهوری تاجیکستان و فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ادامه برنامه ها و دیدارهای رئیس جمهوری ایران در مقر سازمان ملل و واکسیناسیون علیه ویروس بیماری HPV از 1 تا 31 اکتبر 2025 در تاجیکستان. تا پایین مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید چونید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه سوم مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با دوم ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 25 سپتامبر سال 2025 میلادی است. صد و چهل و چهار سال پیش در روز 25 سپتامبر 1881 میلادی، لوه سون، نویسنده بزرگ چین، در قرن 20 متولد شد. او یکی از چهره های برجسته ادبیات مدرن چین بود. نام اصلی او ژو شورن بود و با نام مستعار لوه سون به نویسندگی می پرداخت. کتاب های او به پیروزی انقلاب چین کمک بسیار کرد. او کوشید در کتاب‌ها و مقالاتش مردم چین را در پی تعرض مغول و اشغال چین در قرون وسطا به حرکت درآورد و فرهنگ سکوت و تحمل را از آنان بزداید. لوه سون خودفریبی، انفعال و برخی خصلت‌های بد از جمله سخنچینی، درویی، چاپلوسی، رشوه و ترس را نتیجه تأثیر حکومت مغول‌ها بر چین می‌دانست. در حقیقت فکر انقلاب فرهنگی چین از لو است. لو در طول 13 سال 21 کتاب نوشت، از جمله خاطرات یک دیوانه، ارزش جنگ افسار، فردا، طوفان در فنجان چای، تاریخچه ادبیات چین، روشنایی سفید، خرگوش و گربه، بر ضد تجاوز و کتاب‌های دیگر. وی در نوشته‌هایش قدرت‌های جهانی را پس از مغول‌ها از عوامل بدبختی چین در قرون 19 به شمار آورده است. صد و بیست سال پیش در روز دوم ربیع الثانی سال 1327 هجری قمری، آیت الله علی فومنی رشتی، عالم و مبارز ایرانی، به شهادت رسید. وی در سال 1268 هجری قمری در شهر رشت در شمال ایران متولد شد و مقدمات علوم اسلامی را نزد پدر و برخی دیگر از عالمان این شهر آموخت. آیت الله فومنی رشتی 20 ساله بود که برای تکمیل معلومات خود به کربلا و سپس نجف رفت و در فقه، فلسفه و منطق تبحر یافت و به درجه اجتهاد رسید و در سال 1312 هجری قمری به رشت بازگشت. وی در این شهر به ترویج آموزه‌های اسلامی پرداخت و در جریان انقلاب مشروطیت خواستار حاکمیت قوانین الهی بود. اما مخالفان آیت الله خمینی رشدی دیدگاه‌های وی را بر نتافتند و وی را به شهادت رساندند. ۹۴ سال پیش در روز دوم ربیع الثانی سال 1353 هجری قمری، آیت الله سید موسی زرآبادی قزوینی، عالم فرهیخته ایرانی، درگذشت. وی در سال 1294 هجری قمری در شهر قزوین در شمال ایران به دنیا آمد و به تحصیلات علوم اسلامی پرداخت. آیت الله زرآبادی در جوانی به تهران رفت تا بر دانش خود در فلسفه و عرفان بیفزاید. او پس از بازگشت به قزوین به تربیت شاگردان و تألیف کتاب و به ویژه خودسازی و عبادت پرداخت. این عالم بزرگوار در جریان نهضت مشروطه ابتدا طرفدار آن بود، اما پس از مشاهده انحراف در مشروطه خواهان از آن کناره گیری کرد. از جمله تألیفات آیت الله زرآبادی می توان از رساله اعتقادات، رساله اصول دین و حاشیه بر کفایت الاصول نام برد. ۸۳ سال پیش در روز سوم مهر ماه سال 1321 هجری خورشیدی، محمد یوسف زاده، معروف به قمام همدانی، ادیب و شاعر ایرانی، در همدان درگذشت. قمام همدانی در منطق، فلسفه اسلامی و ادبیات به ویژه شعر فارسی از مهارت و دانش زیادی برخوردار بود. وی علاوه بر فعالیت ادبی از مبارزین پرشور مشروطه بود. اما زمانی که انقلاب مشروطه به انحراف کشیده شد و عمال استبداد در ردیف رهبران این جنبش قرار گرفتند، قمام همدانی از سیاست کناره گرفت و به نشر تعالیم اجتماعی و فعالیت ادبی پرداخت. تنها اثری که از قمام همدانی باقی است، دیوان اشعار اوست که کمتر از یک سوم اشعارش را در بر می گیرد. ۵۶ سال پیش در روز 25 سپتامبر سال 1969 میلادی، سازمان کنفرانس اسلامی تأسیس شد. سازمان کنفرانس اسلامی، معروف به سازمان همکاری اسلامی، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است. این سازمان صدای جمعی جهان اسلام است. سازمان همکاری اسلامی در پی آتش سوزی مسجد الاقصا توسط صهیونیست‌ها در سپتامبر 1969 میلادی تأسیس شد. و 33 سال پیش در روز سوم مهر سال 1371 هجری خورشیدی، حاج میرزا عبدالکریم روشن تهرانی، عارف و استاد معاصر ایرانی، درگذشت. او در سال 1282 هجری خورشیدی در تهران متولد شد. اشتیاق تفحص در مبانی عرفان و فلسفه او را به سوی فراگیری علوم اسلامی کشاند. او در این زمینه از اساتید برجسته عصر خود دانش آموخت و پس از چندی خود در ردیف استادان برجسته عرفان قرار گرفت. حاج میرزا روشن تهرانی مدتی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس کرد و شاگردان بسیاری از محضر او بهره جستند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه سوم مهر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 25 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران رو میشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی، به شوکت و فر در کاخ علم و ادب، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان فرهیخته و علاقه‌مندان به دنیای سینما. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. خوش آمدید به برنامه دیگر از سیری در هنر ایران، جایی که با هم به تماشای دوباره آثار ماندگار تاریخ سینمای معاصر ایران می نشینیم. امروز با افتخار می‌خواهیم نگاهی جامع، تحلیلی و عظیمی تازه داشته باشیم به یکی از تأثیرگذارترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران، فیلمی که نام آن هم در حافظه فرهنگی ما جاودانه شده و هم در عرصه بین‌المللی افتخارات کم نظیر را برای کشورمان به ارمغان آورده است. بله، صحبت از جدایی نادر از سیمین است. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید با این شاهکار اصغر فرهادی. عزیزان، پیش از آن که به سراغ خود فیلم برویم، بیایید کمی درباره خالق آن صحبت کنیم. اصغر فرهادی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده‌ای که سینمای ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرد. فرهادی که تحصیلات خود را در رشته تئاتر به پایان رسانده، کار خود را از تلویزیون آغاز کرد. اما خیلی زود با نوشتن فیلمنامه ارتفاع پست در سال 1380 خورشیدی برابر با 2001 میلادی و سپس ساخت رقص در غبار در سال 1382 برابر با 2003 میلادی به عرصه سینمای حرفه‌ای وارد شد و نامش به عنوان یکی از استعدادهای درخشان سینمای ایران مطرح شد. فرهادی در طی دو دهه فعالیت حرفه‌ای فیلم‌هایی را خلق کرده که هر یک نه تنها از منظر درام نویسی و کارگردانی حائز اهمیتند، بلکه به خوبی آینه ای از جامعه معاصر ایران را نیز به نمایش می‌گذارند. شهر زیبا، چهارشنبه سوری، درباره الی، جدایی نادر از سیمین، فروشنده و قهرمان، هر کدام نماینده ای از دغدغه‌های او در قبال مسائل اخلاقی، اجتماعی و انسانی هستند. اما شاید هیچ کدام از این فیلم‌ها به اندازه جدایی نادر از سیمین نتوانسته باشد جهان را با زبان تازه‌ای از سینمای ایران آشنا کند. این فیلم در سال 1389 برابر با 2010 میلادی ساخته شد و خیلی زود به پدیده جهانی تبدیل گشت. کسب اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در سال 2012 میلادی، خرس طلای جشنواره فیلم برلین، جایزه گلدن گلوب، سزار و ده ها افتخار دیگر تنها بخشی از کارنامه پر افتخار این فیلم است. اما عزیزان، در فیلم جدایی نادر از سیمین، فرهادی داستانی به ظاهر ساده اما در باطن پیچیده را روایت می کند. داستان زنی به نام سیمین که تصمیم گرفته برای آینده بهتر دخترش ترمه ایران را ترک کند. اما شوهرش نادر با وجود آنکه مخالفتی با جدایی ندارد، نمی خواهد پدر پیر و بیمار خود را تنها بگذارد. این اختلاف به ظاهر ساده به بحرانی عمیق و چند لایه بدل می شود که پای اخلاق، قانون، مذهب و قضاوت را به میان می آورد. ترکیب بازیگران فیلم بسیار درخشان است. لیلا حاتمی در نقش سیمین، پیمان معادی در نقش نادر، شهاب حسینی در نقش حجت، ساره بیات در نقش رازیه و سارینا فرهادی در نقش ترمه، هر یک با اجرای بی نقص خود به شخصیت‌های فیلم جان بخشیده اند. دوستان گرامی، یکی از ویژگی‌های برجسته جدایی نادر از سیمین، توانایی آن در خلق شخصیت‌های پیچیده و خاکستری است. رضا کاظمی در نقدی مفصل به ملموس بودن شخصیت‌ها اشاره کرده و معتقد است فرهادی توانسته با دقتی کم نظیر شخصیت‌هایی بسازد که در عین تضاد قابل درک و همزادپنداری‌اند. نادر، سیمین، حجت، رازیه و حتی ترمه هر یک در موقعیتی قرار می‌گیرند که مرز میان درست و غلط، حقیقت و دروغ و اخلاق و منفعت شخصی در آن از بین رفته است. انتخاب‌های آنها ما را به فکر وامی دارد. آیا می‌توان در چنین موقعیت‌هایی تصمیمی کاملاً اخلاقی گرفت؟ پاسخ این پرسش‌ها ساده نیست و همین است که فیلم را از یک درام خانوادگی ساده فراتر می‌برد. عزیزان، یکی از تمهیدات هوشمندانه فرهادی در فیلمنامه حذف آگاهانه برخی اطلاعات است، مانند صحنه تصادف رازیه که ما هرگز آن را نمی‌بینیم. این حذف همزمان باعث تعلیق و ابهام می‌شود و مخاطب را وادار می‌کند در موقعیت قضاوت قرار گیرد بدون آنکه حقیقت را بداند. این دقیقاً همان نقطه است که فیلم با بیننده‌اش بازی می‌کند. دعوت به داوری در حالی که ابزار داوری کامل در اختیار نیست. همراهان گرامی، در پایان باید گفت آنچه جدایی نادر از سیمین را از بسیاری از آثار دیگر متمایز می کند، نه صرفاً داستان و نه جوایز، بلکه توجه وسواسگونه فرهادی به جزئیات است. او از هیچ دیالوگ، قاب یا کنشی بدون دلیل استفاده نمی کند. حتی پاره شدن یک کیسه زباله یا پافشاری نادر بر پس گرفتن پول بنزین در خدمت ساختن شخصیت‌ها و پیشبرد درام قرار دارد. فرهادی در این فیلم نه تنها از بحران یک خانواده می‌گوید، بلکه تصویری دقیق از جامعه‌ای در حال گذار ارائه می‌دهد. جامعه‌ای که در آن هیچ چیز مطلق نیست و حقیقت در لابلای سکوت‌ها، پنهانکاری‌ها و قضاوت‌ها گم می‌شود. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
جوانی بهار هنر پروری است، سرآغاز تحصیل و دانشوری است. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن
دوستانی شنونده یک گوهر آماده پخش است، بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
بنامالله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، بانوان گرانقدر، در برنامه این هفته گوهر شما را آشنا می کنیم با یک بانوی رسانه‌ای، پژوهشگر، محقق، نویسنده، گوینده، مجری، تهیه کننده. انشاءالله که بتوانیم در خدمت ایشان سوالاتی را که مد نظر شما شنونده های عزیز و ارجمند هم خواهد بود مطرح کنیم و ایشان پاسخگو باشند، تقدیم شما عزیزان کنیم و انشاءالله مورد استفاده ایتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید و شنونده این
برنامه از مجموعه برنامه های یک گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز گفتگویمون با مهمان محترم برنامه، ابتدا از ایشان می‌خواهیم که خودشون رو معرفی کامل داشته باشن، از تحصیلاتشون بگن و کار و شغلشون رو برای شنونده های ما توضیح بدند. به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. سعید زرین کشاورز هستم. از سال 79 وارد رادیو شدم با کار بازیگری، گویندگی، نویسندگی و در نهایت تهیه کنندگی، که خب به عنوان تهیه کننده هم استخدام شدم. سالیان سال هم نویسنده و مجری تلویزیون بودم. تحصیلات من هم دکترای زبان ادبیات فارسی هست که اتفاقا رساله بنده در خصوص زبان معیار هست، اون هم با بررسی مؤلفه های زبان معیار در یکی از برنامه های رادیویی تهران، برنامه پرمخاطب اسکای شهر زیبا، که البته این برنامه پارسال بر روی آنتن میرفت، الان ساختار برنامه دیگه فرق کرده و یکی از برنامه های موفق بود که توی چندین جشنواره، خصوصا جشنواره پژواک، در بخش‌های مختلف جوایزی رو به دست آورد. برای من افتخاره که این سالیانی که در رادیو تهران کار کردم، رساله دکترام رو به این موضوع اختصاص دادم. خب اما بریم سراغ بقیه سوالای شما.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
سوال دیگری که از خدمت مهمان محترم برنامه سرکار خانم کشاورز داشتیم این بود که چگونه یک زن میتواند به موفقیت دست پیدا کند.
پرسیدید که یه زن چطور میتونه به موفقیت برسه. ببینید، برای یه زن موفقیت همیشه از سه مؤلفه اصلی تشکیل میشه. اولا خودشو باور داشته باشه، مهارت داشته باشه و بتونه ارتباط مؤثر برقرار کنه. اول از همه ما به عنوان یک زن باید به خودمون ایمان داشته باشیم. اول از همه به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان، ما باید به خودمون ایمان داشته باشیم، از توانایی هامون مطمئن باشیم. این اعتماد به نفس بهمون کمک میکنه تا از چالش ها نترسیم، قدم های بزرگ بتونیم برداریم. دومین نکته به نظر من اینه که همیشه در حال یادگیری باشیم، بروز باشیم، مهارت ها رو بشناسیم. ببینید، دنیا به سرعت در حال تغییر و پیشرفته. ما هم باید همگام با این تغییرات جلو بریم. یادم وقتی که از آنالوگ داشتیم به سمت دیجیتال می رفتیم، خب خیلی سخت بود. چندین سال داشتی با نوار و تیغ برنامه سازی می کردی، الان باید می رفتی توی فضایی مثل ادوب ادیشن کار می کردی. خب بسیار سخت بود. یک فایل یهو هست می شد، ترس و وحشت ما رو می گرفت. تا دورهای مختلف رو دیدیم، آموزش دیدیم و تونستیم مسلط بشیم. خب اون ترسه در ابتدا بسیار به کار ضربه می زد، ولی وقتی که سوار بر کار می شی، تسلط پیدا می کنی، می تونی موفق باشی. و این بروز بودن برای ما که در رسانه کار می کنیم خیلی می تونه اثرگذار باشه، حتی در زندگی شخصیمون. و در نهایت این که شبکه سازی داشته باشیم، بتونیم یه ارتباط موفق با افراد مختلف برقرار کنیم. این مقوله بهمون کمک میکنه تا فرصتهای جدیدی رو پیدا کنیم و از تجربیات همدیگه بهره مند بشیم. یادمون باشه هر قدمی که برمیداریم باید با پشتکار و انگیزه همراه باشه. من برنامه ساز وقتی بدونم موفقیت در انتظارمه، با شور و شوق کارم رو انجام.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، توانایی‌اش را ندارند، و اگر
از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
خانم کشاورز به سوال ما که ویژگی های زنان موفق و کارآفرین چیست، این گونه پاسخ دادند.
پرسیدید ویژگی زنان موفق و کارآفرین چیه؟ خب ببین، زنی موفق و کارآفرین میشه که خودش رو باور داشته باشه. گفتم توانایی‌هاش رو بشناسه، به خودش اعتماد کنه، نترسه. خیلی البته خانواده میتونه تو این خودباوری کمک کنه. خلاقیت داشته باشه. ببین زنای خلاق توانایی فکر دارن، تفکر خلاق دارن و میتونن ایده های نو رو ارائه بدن. یه برنامه ساز وقتی یه ایده نو بخواد ارائه بده، خب برنامهش خاص‌تر و متفاوت تر میشه. قدرت حل مسئله داشته باشیم. این زنها گاهی احساسی تصمیم میگیرن، گاهی نمیتونن منطقشون رو بیارن وسط و این میتونه آسیب زننده باشه. زنی که کارآفرین میشه این مهارت رو به خوبی میفهمه، مسائل رو میشناسه، بعد میاد راه حل ها رو پیدا میکنه. یه دلیلش هم اینه که خب با آدمای مختلفی که در حوزه کاری خودشون هستن، چون نشست و برخاست داره، از اونا هم میتونه الگو بگیره و این باعث میشه که خیلی راحت تر بتونه مدیریت بکنه. من برنامه ساز وقتی که یک برنامه رو دارم تهیه کنندگی میکنم، مدیر اون برنامه منم. اگر بتونم به خوبی از پس برنامه‌ام بر بیام، وقتی یک مسئولیت رو در جایی به من میسپارن، اونجا هم میتونم به خوبی مدیریتش کنم، چون بر روی آنتن تونستم مدیریت خودم رو نشون بدم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
تشکر و سپاس فراوان داریم از مهمان محترم برنامه و پاسخهایی که به سوالات